بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد از نکاتی که در تفسیر این آیه شریف عرض کردیم، مرحوم شیخ و مرحوم آخون قدس سرهما چه بیان برای استدلال به این آیه، برای اثبات مدعا در ما نحن فیه ذکر کردن، و مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه ایشون هم سه بیان دیگری رو اضافه کردن که باید ببینیم که این شش بیان آیا برای استدلال به آیه کافی است یا خیر. اما بیان اول، در بیان اول مرحوم شیخ و مرحوم آخوند هر دو قائلند به این که این کلمه لعله در آیه شریفه در محبوبیت حضر استعمال شده. به عبارت اخرى، کسانی که میخوان بگن خبر واحد حجیت داره، مدعای اینها به نحو روشن اینه که آیه میفرماید عده‌ای بروند تفقه در دین بکنند و بعد برگردند به مردم انذار بکنند لعلهم یحذرون. اگر ما بتونیم اثبات کنیم وجوب حذر را، اون وقت مدعا ثابت میشه. اگر مردم رفتن تفقه، یعنی عده‌ای رفتن تفقه در دین کردن، بعد برگشتن انذار کردن، ابلاغ کردن، و مردم هم براشون واجب است که بپذیرن، اون وقت اینجا میگیم پس معلوم میشه که اگر منذر یک نفرم باشه و قولش هم مفید برای علم نباشه، باز حضر واجبه و این میشود حجیت خبر واحد. بنابراین هر بیانی رو که ما بخواییم در اینجا داشته باشیم، بالاخره باید به یک نحوی وجوب الحذر را اثبات کنیم. اون وقت در بیان اول مرحوم شیخ در کتاب رسائل فرموده لعله موضوع له حقیقی او عبارت از ترجی حقیقیه، آرزو، امید. و ترجی و امید در جاییست که انسان نمیدونه که آیا این عمل واقع میشه یا نه، و چون ترجی حقیقی در مورد خداوند تبارک و تعالی محاله، شیخ میفرماید لعلهم یحذرون در محبوبیت حذر استعمال شده مجازن. اما مرحوم آخون اگر در ذهن شریفتون باشه در بحث اوامر، ایشون در اونجا یک مطلبی رو ابداع کردن که قبل از ایشون در اصول این نظریه مطرح نبود. آمدن فرمودن که ما یک قسم طلب داریم به نام طلب انشائی، طلب انشائی در مقابل مفهوم طلب و در مقابل طلب حقیقی. توضیحی که در اونجا ذکر شده و حتما در ذهن آقایون هست اینه که انسان گاهی اوقات واقعا تشنه نیاز به آب داره، در درون خودش طلب می کند ما را، این میشه طلب حقیقی. گاهی اوقات مفهوم طلب را انسان تصور میکنه، این میشه طلب ذهنی. اونجایی که انسان مفهوم طلب را تصور میکنه، اما علاوه بر این طلب حقیقی و طلب ذهنی، آخوند فرمود ما یک طلب سومی داریم به نام طلب انشائی. طلب انشائی یعنی این که ما بیم یک لفظی را در معنای طلب استعمال بکنیم. و نظر آخوند این بود که صیغه امر موضوع لهش طلب انشائیه، اما این طلب انشائی گاهی به دایی طلب حقیقیه، اونجایی که انسان واقعا تشنه و نیاز به آب داره، به دیگری هم میگه آب به من بده. صیغه امر در طلب انشائی استعمال میشه به دایی طلب حقیقی. اما اونجایی که متکلم میخواد دیگری را اختبار و امتحان بکنه، اصلا نیاز به آب نداره، میخواد ببینه این کارگری که استخدام کرده آیا گوش به فرمان هست یا نه، بهش میگه یک لیوان آب به من بده. اینجا با صیغه امر در طلب انشائی استعمال شده، اما به دایی اختبار و به دایی امتحان. و خلاصه مطلب، اون چرا که شما در اصول الفقه یا در معالم یا در قوانین، اصولیین قدیم قائل بودن که صیغه امر در 15 معنا استعمال شده، در تهدید، در کذا، در جزا، در جای خودش گفتن همه اینها رو. مرحوم آخون فرمود نه، صیغه هم در طلب انشائی استعمال میشه. یعنی چی؟ یعنی اینم یک وجود دیگری است از طلب. همانطوری که یک طلب حقیقی داریم، یک طلب ذهنی داریم، طلب انشائی اونیست که در قالب صیغه امر انشاء میشه. منتها این معانی 15 گانه که قدما میگفتن صیغه امر در همه اینها استعمال شده، مرحوم آخوند میفرمود صیغه امر در هیچ کدوم اینها استعمال نشده. صیغه امر فقط در طلب انشائی استعمال میشه، اما این معانی عنوان دوائی رو داره. اونجایی که میخواد کسی رو تهدید کنه، خداوند فرماید به کفار افعلوا ما شئتم، حالا تو دنیا هر کار میخوایید بکنید عذابتون روز به روز بیشتر میشه. خب این افعلوا صیغه امره، در طلب انشائی استعمال شده، اما به دایی تهدیده. اون وقت همونجا مرحوم آخوند فرمود ما این نظریه رو در الفاظ دیگر مثل لعله، لیته، استفهام اینا هم داریم. حالا اونش که اینجا مربوط به بحث ما کلمه لعله. اگر از آخوند خراسانی سوال کنن که موضوع له لعله چیه، میگوید که ما همونطوری که یک ترجیح حقیقی داریم، ترجیح حقیقی یعنی این که انسان در دلش امید داره، آرزو داره این که یه چیزی واقع بشه، یه چیزی به دست بیاره، که بهش میگیم ترجیح حقیقی. همونطوری که یه قسم دومی داریم، ترجیح مفهومی، مفهوم ترجیح رو انسان تصور بکنه. میفرماید ترجیح یه قسم سومی داره به نام ترجیح انشائی. ترجیح انشائی یک وجود دیگری، اون وجود حقیقی ترجیح نیست، وجود مفهومی ترجیح هم نیست، وجود دیگریست، نه وجود ذهنیه، نه وجود واقعی خارجیه، بلکه وجود انشائی اسمشو میگذارن. یعنی اگر بخواییم بگیم آقا ترجی به نحو وجود انشائی چگونه موجود میشه، میگیم اونجایی که لعله به کار برده میشه، با لعله ترجی انشائی، چه از خداوند تبارک و تعالی این لعله صادر میشه، چه از مردم صادر بشه. و این اشکالی که در کلمات قدما هست که قدما میگن خب لعله در جایی که جهل باشه، جهل در مورد خدا محاله، جهل در مورد ما انسانها ممکنه، اما در مورد خدا که محاله. اونها یا باید حرف شیخ رو بزنن که و مشهورم همین رو گفتن، لعله در قرآن در معنای مجازی استعمال شده، اما طبق بیان مرحوم آخوند بین لعلهی که در قرآن از خداوند تبارک و تعالی صادر میشه و لعلهی که یه انسان معمولی میگه از نظر موضوع نه هیچ فرقی نداره. هر دو در ترجیع انشائی استعمال میشه، منتها گاهی این ترجیع انشائی به دایی ترجیع حقیقیه. در ما انسان ها وقتی که میگیم که لعله مثلا زید برگرده، این استعمال لعله اما به دایی ترجیع حقیقی، به دایی ترجیح حقیقی. اما در مورد خداوند لعله در ترجیح انشائی استعمال میشه، اما به دایی ترجیح حقیقی نیست. خب پس چیه؟ آخوند میفرماید لعله در قرآن در ترجیح انشائی استعمال شده در این آیه شریفه، به دایی محبوبیت الحضر. ببینید فرق بین کلام شیخ و کلام آخوند این شد. شیخ و مشهور اصولیین میگن لعله در محبوبیت الحضر مجازن استعمال شده، آخوند می‌فرماید نه، لعله در ترجیح حقیقی، در ترجیح انشائی استعمال شده، اما محبوبیت الحضر عنوان دایی رو داره برای او. خب پس مرحوم شیخ و مرحوم آخوند در اینجا به یک نقطه مشترک می‌رسن، هر دو میگن در اینجا محبوبیت الحضر وجود داره، هنوز بیانشون کامل نشده. میگیم خب حالا شما اثبات کردید محبوبیت الحضر را، بعد چی؟ میگوین که اگر حضر و تحضر برای مردم محبوب بود، باید بگیم که واجب. اذا ثبتت محبوبیت الحضر ثبت وجوبه، وجوبش ثابت میشه. چرا؟ میگن هم از نظر شرعی اینطوره، هم از نظر عقلی اینطوره. یعنی ما جایی نداریم حضر محبوب باشه اما واجب نباشه. اما از نظر شرعی میگن قول به فتح نداریم یا عدم الفتح. کسی نیامده تفصیل بده به یا جایی داریم حضر محبوب و واجب میشه، بلکه هر جایی حضر محبوب واجبه، هر جایی که واجب نیست محبوبم نیست. پس این از در شرعی که از راه عدم الفصل ما درست میکنیم، یعنی بین وجوب و محبوبیت کسی تفصیل نه. نه به اعتبار حضر و ترسیدن میخوان بگن این خصوصیت رو داره. اگر محبوب شد واجبه، یعنی اگر در یک جا گفتن آقا اینجا ترسیدن خوبه، ما در شریعت جایی نداریم حضر محبوب باشه اما واجب نباشه. شعاره وقتی میگه که خب اینجا اقابه، خوبه به ترسی، خوبه یعنی باید واجبه، چون تحضر عمدتا عنوان حضر از اقاب رو داره. شما برید مدینه تفقه کنید، بیایید خبر بدید به مردم، لعلهم یحذرون، یعنی بترسن از اقاب خدا. خب اگر گفتیم حض محبوبیت داره باید واجب باشه، اگر واجب نباشه اصلا محبوب نیست. این عدم الفصل معناش همینه. این از نظر شرعی. چرا؟ نیم در شرعی ما در یعنی مدعای اینا اینه، اینا میگن در شریعت، یعنی خود البته بعدا مناقشه میکنن در این مسئله، اما الان در بیان استدلال میگن آقا در شریعت ما جایی رو نداریم. خود زنی مطلب حالا اینطور نیست در کلام آخوند و شیخ هم باشه، در کلمات قدمان زیاد آمده، ما جایی رو نداریم که هر محبوب باشه واجب نباشه. میگن نداریم. هر جا یک دلیلی آمد گفت اینجا تحضر محبوبه واجب هست، هر جا واجب نبود، هر جا که ترسیدن واجب نبود، تحضر واجب نبود، اونجا میگن حسنی هم نداره، محبوبیتی هم نداره. این از نظر شرعی. از نظر عقلی اینا میگوین که عقل میگوید هر جا مقتضیه برای تحضر باشه از تحضر و حسن، هر جا مقتضیش نباشه لیسه به حسن. اونجایی که مقتضیش هست وجوبم هست، اونجایی که مقتضیش نیست نه حسن نه وجوبیش کدام در کار رو میتونه. چرا؟ حالا یه در جواز میگیم، حالا بذار ما کلام اینا رو بگیم. پس عقلم میگوید از تحضر واجبون مع وجود المقتضی و مع عدم المقتضی لیس به حسنه. ما وقتی میگیم سراغ عقل، عقل میگه اگه مقتضی هست تحضر واجبه، اگر مقتضی نیست اصلا تحضر حس نداره. اونجایی که اصلا مقتضی برای ترسیدن نیست، حالا انسان بگه نه من میترسم، عقل میگه اینجا بچی نداره. پس ما وقتی مراجعه به عقل میکنیم، عقل میگوید تحضر مع وجود المقتضی واجب، مع عدم وجود المقتدی لیس به حسنه. این بیان اوله که توی این بیان اول میگن خب اگه گفتیم تحضر واجبه معناش این است که پس خبر واجب حجیت داره، اگر خبر واجب حجیت نداشت تحضر واجب نبود. این خلاصه بیان اول. حالا قبل از این که بیان دوم و سوم رو بگیم ببینیم اشکال این بیان اول چیه. خود مرحوم آخوند در کتاب کفایه می فرمان این بیان اول برای مدعا درش اشکاله. یک عبارتی دارن در کفایه، مرحوم محقق اصفهانی در توضیح این عبارت در حاشیه کفایه نکته ای رو فرموده. صاحب کتاب منتقى الاصول علیه الرحمه، اینشون هم ظاهره از مرحوم اصفهانی عقد کرده، منتقى با یه عبارت واضح تر و چه بسا دقیق تر، و نتیجه این شده که این عبارت مرحوم آخوند دو وجه درش وجود داره. خلاصه مطلب مرحوم آخوند در اشکال میخواد بگه نه، گاهی اوقات تحضر حسنه، مستحب به واجبم نیست. این خلاصه حرف اینه که تحضر گاهی اوقات مستحب به حسن واجب نیست. اما حالا عبارت اول بخونیم. ایشون میفرمد از تحضر، عبارت آخونده، لرجاء ادراک الواقع و عدم الوقوف محذور مخالفته من فوت المطلع و الوقوف المقصده حسنون و لیس بواجبن فی ما لم یکن هناک حجتون علی التکلیف. می فرمد اگر کسی به امید درک واقع تحضر پیدا بکنه برای اینکه در محذور مخالفت واقع قرار نگیره، اگر یه انسانی با واقع مخالفت بکنه این یا معناش هست که یه مصلحتی رو از دست داده یا معناش این است که یه واقع در یه مقصده شده. شما در اون در واجبات اگه مخالفت کردید در واجبات نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این است که مصلحتی رو از دست دادی. اگر با محرمات با دستور خداوند مخالفت کردید و عصیان کردید نعوذ بالله، واقع در مقصده شده. آخوند میخواد بفرماید که اگر کسی در یک جایی به خاطر اینکه در این محذور قرار نگیره، در محذور فوت مصلحت یا وقوع در مقصده قرار نگیره، بیا تعذر داشته باشه، این تعذر مستحبه. تمام مواردی که فقها گفتن الاولا الاحتیاط، احتیاط رو گفتن حسنون و اولاد همین نمونن، برای این که انسان در محضور مخالفت واقع قرار نگیره. حالا همین رو میگیم دو بیان میخوایم برای ذکر کنیم. طبق اون دیگه در جلد چهارم منتقى الاصول صفحه 279 آمده، عرض کردم اصل مطلب در حاشیه مرحوم اصفهانی آمده. فرموده این اشکال مرحوم آخوند دو تا بیان داره. بیان اولی است که بگیم آقا تحذر مراد چیه؟ بگیم تحذر خوف نفسانیه، انسان در دلش بترسه. خوف نفسانی آیا متعلقش منحصر به عقابه آخون در این اشکال اینو میخواد بگه، بگه اگر خوف جمع تعذره متعلقش فقط عقاب باشه، اینجا دیگه ما تعذر مستحب نداریم. هر جا متعلق خوف عقاب بود انسان باید از عقاب خودداری کنه، تعذر کنه، تعذر مستحب معنی نداره دیگه. اما آخون میخواد بفرماید که این خوف نفسانی اگر متعلقش رجاع ادراک واقعه، یعنی کاری به عقابش هم نداره، مکلف دنبال این است که اگر در واقع یک واجبیه اون واجب و مصلحت از دست او فوت نشه، اگر در واقع یه حرامیه کاری به عقابش نداره، میخواد اون مفسده درش واقع نشه، در اون مفسده واقع قرار نگیره. اگر خوف نفسانی متعلقش عبارت از همین رجاء ادراکی واقع بود، اینجا آخون میفرماید این تعذر مستحبه، این تعذر دیگه تعذر واقع نیست، مثل سایر مواردی که احتیاط میشه. این بیان اول که در این بیان اول گفتیم تحذر یعنی خوف نفسانی، خوف نفسانی هم در متعلقش رو اگر عقاب بگیریم تحذر مستحب نداریم، متعلقش رو اگر خوف فوت مصلحت بگیریم تحذر مستحب داریم. اما بیان دوم، بیان دوم این است که تحذر رو به خوف نفسانی معنا نکن. در بیان دوم میگیم تحذر یعنی همون خوف عملی خارجی، انسان در عمل خارجی یه عملی رو انجام بده که گویای خوفه. خب وقت بگیم آخون چی میخواد در این عبارت بگه، میگیم که آخون میخواد بگه که این کسی که حذر داره و حذر عملی خارجی داره یه عملی انجام میده مثل کسی که حذر از عقاب داره، ام یه عمل عملا که عمل متحذره عن العقاب، یعنی باز این آدم عملش به خاطر اون عقاب نیست اما مثل اونه، یعنی همونطوری که اگر یک کسی بخواد از عقاب تحذر بکنه چه عملی در عالم خارج انجام میده، این آدم هم الان به رجاء ادراک الواقع میاد در عالم خارج یه عملی رو انجام میده، بگیم آقا این عمل مستحبه، این عمل محبوبیت داره. که حالا این بیان دوم تحذر عملی در کلام مرحوم اصفهانی بیشتر با همون بیان اول هم آمده، عبارت اصفهانی اینه، من بخونم عبارت اصفهانی: کمایت هل انذار به ملاحظت العقوبه فیدل على وجوب الحذر، کذالکیت هل انذار به ملاحظت فوت مصلحه، همانطور که انذار به خاطر عقوبت صحیحه، اون وقت اگر انذار به ملاک عقوبت باشه حذر واجبه، انذار به رجاء درک الواقع و به ملاحظت عدم فوت المصلحه مستحبه. یعنی چون بیشتر رو همون بیان اول آمده، ما متعلق حذر رو اگر عقاب بگیریم از تحذر واجبه، متعلق حذر را اگر برای درک مصلحت بگیریم از تحذر و حسنه. اون وقت بعد خود این دیگه در عبارت منتقا نیست، در عبارت مرحوم اصفهانی آمده: الا ان الانصاف ان الانذار به ملاحظه ترتب العقوبه انصف حالا در این آیه شریفه کدام رو ما قرار بدیم؟ کدام رو قرار بدیم؟ خود اصفهانی گفته که اونی که انصبه انذار به ملاک ترتب عقوبت اذن متعارف من الانذار من المبلغین للاحکام فی مقام الحث عن العمل بیان ما یترتب علی الفعل او ترک من العقوبات الاخرویه. منذر کاری به مصلحت و مفسده نداره، منذر میاد میگه این کار رو انجام بده که نجات از عقاب پیدا بکنی. خب حالا خلاصه اشکال آخوند چی شد؟ خلاصه اشکال آخوند این است که ما حضر مستحب داریم. کی گفته که حضر مستحب ما نداریم؟ عرض کردم در قوانین و در معالم و در فصول و در این کتب اصولی قدیم بیشتر روی این معنا تکیه میکردن که ما حضر مستحب نداریم. میگردن نه ما حضر مستحب داریم، اونجایی که به ملاک ادراک واقع و عدم فوق مصلحت و عدم وقوع در مفسدت، اینجا حضر مستحبه. پس این بیان اول نتونست برای ما وجوب حضر را اثبات کنه. منتها این نکته مرحوم اصفهانی به عنوان اشکال بر مرحوم آخوند است که بالاخره این لعلهم یحذرون در آیه اونی که مناسب تره تحذر از چیه؟ از عقابه. تحذر از ظهور آیه شریفه، تحذر از عقابه، و این تحذر از عقاب رو خود شما قبول کردید که واجبه. و صلی الله علیه و سلم.